درود بر شما به پادکست گردای خوش اومدید. من پرهام پژوهی از سوئد
و منم مهداد خداپور از ایران.
اگر به فناوری خصوصا خبرهای شرکت اپل علاقه دارید، چند دقیقه با خبر و بررسی و لبخند کنارتون هستیم. با ما باشید.
خب سلام، سال نو شد و هپی نیو ایر. و پرهام جان چه خبر؟ سال نو چطوره؟
اینجا که سال نو یه سال نو خیلی غیرعادی بود، مثل همون کریسمسی که در موردش صحبت کردیم. خیلی جمع و جور و خودمونی شده بود و بیشتر همه از طریق فیستایم و تیمز و گوگل میت و اینا همه به صورت دیجیتالی داشتن با هم دیگه احوال پرسی میکردن و سال نو رو به هم دیگه تبریک میگفتن. ولی خب تعطیلات خوبی بود.
میدونی چه، اینجا یکم پرشورتر از کشورهای اروپایی آمریکایی برگزار میشه. ما ایرانی ها استعداد عجیبی در برگزاری جشنهای ملل مختلف داریم. کلاً جشن دوست داریم، شاید چون مناسبتهای غمگین بیشتری داریم، میخوایم تعادل برقرار بشه. شاید جشنها رو اونطور با کیفیت و شادی درخور نمیتونیم جشن بگیریم، پس مجبوریم به جای کیفیت کمیت رو بالا ببریم. به هر حال این هفته یه اپیزود پر انرژی و سال نوی داریم. خب بریم سراغ خبرهای کوتاه این هفته. همراهمون باشید، میریم و برمیگردیم.
درآمد اپل و گوگل از فروشگاه‌های نرم‌افزاری توی تعطیلات کریسمس رکورد زد. در مجموع اپل و گوگل حدود 407 میلیون دلار تراکنش داشتند که نسبت به سال قبل تقریبا 34% رشد داشته. سال قبل 303 میلیون دلار بوده. این رقم رشد از این نظر جالب و شگفت انگیزه که سال 2019 نسبت به 2018 فقط 17% رشد داشته. بیشترین جایی هم که مردم پولاشون رو خرج کردن برای خرید بازی‌ها بوده، رقمی نزدیک به 232 میلیون دلار. رکورددار هم بازی آنر آف کینگ بوده با درآمد 10 میلیون دلاری. مثل سالهای قبل درآمد اپل از این خریدهای کریسمسی کاربران بیشتر از اندروید بوده. حدوداً 68% این خریدها توی اپ استور بوده.
تو ایران فارغ از بحث سختی‌های خرید دلاری، قبلا میشد یه گیفت کارت خرید و ریدیم کرد و آدم بتونه اپ‌های دلخواهشو بخره. الان با این وضع دلار و اقتصاد توجیه منطقی نداره، یعنی دیگه نمیشه به صورت فان اپ خرید. من بهترین اپ هایی که خریدم و مثلا نوتبیلیتی و دارک اسکای و فانتاستیکال و زمان دلار 3 تومن خریدم. الان یه اپ 10 دلاری راحت 300 350 هزار تومن پات میافته و اصلا توجیه نداره بخوای اپ بخری.
یعنی واقعا باید به اون اپ نیاز داشته باشی که آره بخوای هزینه ای بکنه براشون. آیفون در روز کریسمس رکورد زد. 9 مدل از فروش‌ترین گوشی‌هایی که توی روز کریسمس اکتیو شدن، یا بهتره بگیم برای اولین بار روشن شدن، آیفون بوده که میون مدل‌های مختلف آیفون 11 و 10R سهمشون از بقیه بیشتر بوده. مردم چه هدیه‌ای می‌گیرن تو کریسمس مرتاد؟
آره خوش به سعادتشون. نکته جالبش همین رکوردزنی دوباره آیفون 11 بوده. پارسال هم همین مقام رو با اقتدار کسب کرد. توی رده‌های بعدی آیفون پرو مکس و آیفون 12 بودن که نشون میده مدل‌های امسال هم با استقبال خوبی روبرو شدن. تا یادمون نرفته بگیم که تنها مدل اندرویدی که بین این 10 تا حضور داشت از شرکت LG، یعنی LG K30 بوده، که غیبت شرکت‌های بزرگی مثل سامسونگ شدیداً قابل توجهه. البته خب داریم درباره بازار آمریکا صحبت می‌کنیم، پس طبیعی است که آیفون جلوتر باشه. ولی خب لااقل باید میون 600 تا مدل ریز و درشت سامسونگ یه منتخبی هم حضور می‌داشت. سامسونگ که مثل هواوی توی آمریکا بند نیست که نخواد کلاً فروش چشمگیری داشته باشه.
اپل 39,000 بازی از اپ استور چین رو حذف کرد. توی این گزارش عنوان شده در کل 46,000 اپ حذف شده که 39,000 تاش گیم بوده. اپل توی ماه فوریه یه ددلاین واسه توسعه دهنده ها مشخص کرد که باید ثابت بکنن برای بازیاشون لایسنس معتبر دارن، مثل لایسنس های فنی، لایسنس برای موتور گرافیکی یا همون گیم انجین و غیره. بعدن این تاریخ رو تا 31 دسامبر تمدید کرد و بعدن معلوم شد خیلی از این بازی‌ها یا لایسنس ندارن یا فیکن و حدود 30,000 بازی از اپ استور پاک شد. برای داستان اپ‌ها دولت چین برای یه سری قوانین لگراتوری به اپل فشار آورده بود. اپل هم به توسعه دهنده ها ایمیل زد که باید تا تاریخ فلان این قوانین رعایت بشه، وگرنه مجبور از اپ استور چین حذفشون کنه. مثلا یکی از این قانونا اینه که توسعه دهنده ها نباید اجازه بدن کاربران درباره مسائل سیاسی بحث کنن و اگر این داستان صورت بگیره مسئولیتش بر عهده توسعه دهنده است. و خب اپل زیر این بار زورگویی دولت چین رفته و فعلا در این زمینه برده حلقه به گوش دولت چین شده.
خبر بعد این که قابلیت اضافه کردن چندین کاربر قراره به آیفون و آیپد بیاد. البته این شایعه رو هر سال داریم و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. در کل منطقیه. شاید شما بخواید برای چند دقیقه موبایلتون رو در اختیار دوستتون قرار بدید و لازم نیست که همه اپ ها رو دسترسی داشته باشه، یا بخواید کارهای شخصی و بیزینستون رو از هم جدا کنید و توی دو تا پروفایل جدا باشه. حالا این وضعیت توی آیفون شاید زیاد ضرورتش احساس نشه، ولی توی آیپد شدیداً کمبودش حس میشه، خصوصا که اپل همش داره توی بوق و کرنا میکنه که آیپد جایگزین لپتاپ شماست. خب یکی از اولین امکانات یه لپتاپ چند کاربری هست. کو آقای اپل؟ کو جناب فدریکی؟
حالا انگار توی کدهای iOS شواهدی از اضافه کردن این مورد به iOS های آینده دیده میشه. البته من شخصا چشم آب نمیخوره و خوشبین نیستم. شاید برای آیپد به سبک اپل تیوی یه چیزایی ببینیم، ولی توی آیفون گمان نکنم. ولی اگر اتفاق بیفته خب یا آپشن اضافه یه خوشحال میشیم. شاید تو نگاه اول البته این چیز ساده‌ای بیاد، ولی اپل توی تعریف استانداردهای امنیتی و نحوه صحبت کردن دو تا دیوایس، مثلا توی ایرپلی یا هندز آف با بقیه موارد، یه سیستم پیچیده پیاده کرده که شاید این تعریف چند تا کاربر همزمان روی یه دیوایس چالش زیادی داشته باشه. به هر حال
خبر بعد این که ثبت پتنت تازه برای کیبورد آینده اپل، یه نمایشگر کوچیک درون هر کلید کیبورد. کلن از این پتنت ها زیاد ثبت میکنه اپل و البته بقیه شرکت های فناوری هم. پتنت هایی که یه ایده کلی هستن و برای این که بعدن شاید بتونه دوی دعواهای قانونی ازشون استفاده کنه ثبت میشه. تا صحبت درباره ثبت پتنت و اینا هست یه داستان جالبی بگم. بعضی کشورها مثل آمریکا و خب بقیه کشورهای توسعه یافته، آدم عادی یا یه خبرنگار میتونه به صورت آنلاین پتنت ها رو که ثبت شدن رو ببینه و دربارشون گزارش تهیه کنه، ولی اپل و بقیه شرکت ها میرن توی کشورهای کمتر توسعه یافته که البته توی مجامع بین المللی و قانونی اعتبار داشته باشن، از خیلی قبل‌تر از معرفی محصول پتنت های مهم خودشون رو ثبت میکنن. بعد سیستم اونجا اینجوریه که کاغذی ثبت میشه و شما اگه بخواید ببینید یا دربارشون گزارش تهیه کنید باید شخصا برید اونجا توی پرونده ها بگردید و توضیحات ثبت اون پتنت رو بخونید. خب این کار برای خبرنگارها و آدم عادی شاید غیر ممکن باشه، مخصوصا اینکه صدها و هزاران پتنت ثبت میشه که خیلی هاشون بی اهمیت هست. حالا اگه اون پتنت عملیاتی شد، یه 6 ماه قبل معرفی محصول میارنش توی کشور درست حسابی ثبتش میکنن. اینجوری هم خطر لو رفتنش کمتر میشه، هم اگه شرکت دیگه بعدش سعی کرد اونو کپی کنه میتونن تو دعواهای قانونی اون ثبت اولیه رو بیارن و ازش استفاده کنن که پرونده حقوقی رو برنده بشن.
خب مکبوک هم چند سالی است که تغییر اساسی توی طراحیش نداشته، یکم باریکتر شده و شاید توی مدل 16 اینچ یکم حاشیه‌هاش کمتر شده باشه. همین. شاید با اومدن پردازنده‌های اختصاصی اپل به مک زمانی تغییر بزرگ فرا رسیده باشه. البته فکر نکنم کیبورد مجازی به این نسل برسه. یکم زوده. جدا از امکان پیاده‌سازی هزینه‌های زیادی هم داره. شاید همون بدون حاشیه شدن صفحه نمایش و اضافه شدن فیس آیدی به مک برای این نسل کافی به نظر برسه. مرتاد فکرشو بکن، اگر این بحث کیبورد مجازی و این بحث کیبورد کلن عملی بشه چه تغییرات و چه کارهایی میشه با اون کیبورد کرد. مثلا اگر تغییر زبان بدید روی مکت، همه کلیدا بر اساس اون تغییر پیدا میکنن و خیلی کارهای دیگه میشه باش کرد.
آره به نظر منم یکم برای چنین تغییرات بزرگ و فناوری پیشرفته زوده. گذشته از این اپل نشون داده لااقل توی چند سال اخیر و بعد از نبودن استیو جابز تغییرات انقلابی ظاهری رو خیلی کمتر به سمتش میره و به مذاقش خوش نمیاد. الان هم که جانی آیف کوچ کرده و نباید خیلی امیدوار باشیم به این تغییرات ظاهری انقلابی. خبر بعد این که سهام اپل در اولین روزهای 2021 رکورد زد. ارزش سهام اپل در آخرین روزهای 2020 رکورد 140 دلار رو به ازای هر سهم رو تاچ کرد یا بهش رسید. توی تصویر کلی تر توی سال 2020 سهام اپل رشد حدوداً 88%ی رو تجربه کرده، چه خب برای بزرگترین شرکت دنیا که سرمایه‌اش از تولید ناخالص ملی بعضی کشورها بیشتره، این رشد خارق‌العاده است.
آره، تازه 2020 با وجود کرونا یکی از بدترین اتفاقات برای هر بیزینس جهانی بوده. ممنوعیت پروازها، بسته شدن فروشگاه‌ها، خود ریموت شدن کارکنان که کار توسعه سخت افزاری رو سخت‌تر می‌کنه و هزار تا مشکل دیگه. با این حال اپل این چنین به سرمایه‌گذاران خودش سود رسوند.
هرچند مقایسه درستی نیست، ولی یه نگاهی هم اگه به بورس ایران بندازیم، اینجا بعضی شرکت‌ها توی اون اواخر مرداد و شهریور انقدر علکی و حبابی بزرگ شده بودن که چیزی نمونده بود. یه شرکت ساخت ماکارونی ارزش اسمیش به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گوگل برسه. آخرش هم که فتیله رو کشید پایین دولت، سرمایه ملت جلو چشمشون دود شد رفت هوا و دستشون مون توی پوست گردو. بگذاریم، مقایسه درستی نیست البته از نظر فنی، ولی بحثمون مدیریته. اونجا به فکر سرمایه‌گذاری بلند مدت یه مشتری هستن و برنامه 10 ساله ترسیم میکنن. اینجا خود شرکت‌ها از سهامداراشون نوسانگیری میکنن.
خبر بعدی اینه که یه کمپانی دیگه از تأمین کنندگان قطعات آیفون به استفاده از کارگران توی شرایط کاری سخت یا همون بیگاری گرفتن متهم شده. شرکت لنز تکنولوژی یه شرکت چینیه که گلاس برای آیفون تولید میکنه و اخیرا متهم شده که از کارگرای مسلمون توی شرایط بسیار بد و شیفت‌های طولانی استفاده میکنه. بخشی از این شرکت برای تسلا و آمازون هم محصولاتی تولید کردن. کارگران به گروه‌های حقوق بشری گفتن دو تا انتخاب بیشتر نداشتن: کار کردن توی این کارخونه یا رفتن به بازداشتگاه. شرایط اسکانشون هم که بهتر از زندان نیست، باید توی خوابگاه‌هایی که به شدت محافظت میشه استراحت کنن و اجازه بیرون رفتن از اون محوطه رو هم ندارن.
عجبا، این شرایط کار در چین و فشار دولت به مردم که به هر قیمتی اقتصاد برتر بشه داره به جاهای باریکی میکشه. توی اپیزودهای قبلا گفتیم که اپل شرکت پگاترون رو به خاطر همین شرایط سخت کاری و استفاده از کودکان کلن از زنجیره تأمین خودش بند کرده تا اطلاع ثانوی. به نظرم حتی به قیمت ضرر هنگفت شرکت‌های بزرگی مثل آمازون، اپل، تسلا و غیره نباید اجازه بدن این حقوق اولیه انسانی زیر سوال بره. میتونن سفارششون رو از این شرکت‌ها محدود کنن تا مجبور بشن شرایط کارگرها رو بهبود بدن.
خب اینم از بخش خبرای این هفته. به رسم همیشه چند تا خبر کوتاه دیگر رو هم خیلی تیتروار می‌خونیم. شرکت LG تمام مدل‌های تلویزیون‌های تولید شده از 2018 به بعد رو با بروز رسانی نرم افزاری به ایرپلی 2 و هوم کیت مجهز می‌کنه. اگه نمی‌دونید ایرپلی چی هستش، به طور خلاصه مثلا اگر تلویزیون LG شما به همون وایفای وصل باشه که گوشی‌های آیفون، آیپد یا مکتون به اون وصله، با چند تا تپ ساده تصویر آیفونتون رو یا فیلمی که دارید توش نگاه میکنید و یا موزیکی که دارید گوش میکنید روی اون رو روی تلویزیونتون روی سایز بزرگتر بدون لگ تماشا بکنید، یا مثلا میتونید بازی که دارید توی آیفونتون انجام میدید رو همون رو توی صفحه بزرگتر توی تلویزیونتون انجام بدید. خب خیلی باحاله. اگه دستگاه هماهنگ با این فناوری رو داشته باشید، موقع تماشا کردن آلبوم‌های خانوادگی میتونید خیلی راحت بندازید روی تلویزیون و همه از دیدن عکس‌ها لذت ببرن. فقط باید مطمئن بشید که آلبوم درست رو دارید نشون میدید که کار به جاهای باریک نکشه.
اونا رو معمولا هاید میکنن. کلن مثلا کسی که به تک آشنا باشه بعد آیفون یکی دیگر رو دستش بگیر، البته مخالف حریم خصوصی و اینا احترام و ایناست، ولی یکم بلد باشه اول میره پوشه هیدن رو تماشا میکنه. خب بگذاریم. خبر بعد این که توی لس آنجلس امکاناتی فراهم شده که تاییدیه دریافت واکسن کرونا روی آیفون شما ثبت بشه و هر جا لازم شد بتونید نشون بدید به صورت قانونی که واکسن زدید و بقیه خیالشون راحت باشه.
شرکت مک استادیوم سرورهای مجهز به مک مینی جدید رو برپا کرده که شما میتونید اونا رو اجاره کنید و از قدرت و سرعت اونا برای بیزینستون استفاده بکنید. البته برای بیزینس‌های خیلی بزرگ مناسب نیست، ولی خب شرکت‌های کوچیک میتونن از سرعت و عملکرد فوق‌العاده مک مینی ها که مجهز به پردازشگر M1 هستن استفاده کنن.
خبر آخر این که ادوب فلش به دیار باقی شرفت. شرکت ادوبی همونطوری که قبلا هم خبر داده بود با آغاز سال 2021 روند توسعه و پشتیبانی از فناوری فلش که بیشتر توی صفحات وب استفاده میشد رو متوقف کرده و همه باید کوچ کنن به HTML5 یا بقیه تکنولوژی های جدیدتر و بهینه‌تر. البته مرحوم پایه‌گذار تبلیغات اعصاب خردکن سایت های مختلف بود. برام یادت بلاگ های قدیم بلاگفا، میرفتی داخلش برف میومد، ستاره میریخت از همه جا، یا خود تبلیغات اعصاب خردکن بلاگفا چون گوشه نمایش داده میشد، زمونه مزخرف خاطر انگیزی بود.
وای اصلا اون تبلیغای چشمک زن و اعصاب خردکن همیشه روی مخ من بود. حرف از مرحوم شد، یه یادی هم کنیم از استیو جابز فقید که کلن مخالف این ادامه.
آره از روز اول
بدش می اومد
متنفر
و خیلی زود اپل یکی از شرکت‌هایی بود که خیلی زود ساپورتش رو قطع کرد و به HTML5 کوچ کرد، ولی خب خیلی دیگه از شرکت‌ها همچنان ساپورتشون رو ادامه دادن، ولی بالاخره به جایی رسید که دیگه خود ادوبی این کار رو تموم کرد. خب اینم از بخش خبرهای کوتاه. یه گلوی تازه کنیم، یه چای بنوشیم و تا شما یه موزیکی میشنوید ما هم بریم و برگردیم. کلا همچی میگیم کلا 5 ثانیه موزیکه. پرونده این هفته، مرور اتفاقات سال 2020 اپل و نگاهی به پیشبینی محصولات و اتفاقات سال 2021. خب اگه بخوایم به سال 2020 نگاه کنیم، چیزی فراتر از یه سال عادی بوده، اصلا انگار یه دهه بوده برای خودش، از بس که اتفاقات مختلف سیاسی و اقتصادی اونم در مقیاس جهانی افتاد. کلن شبیه خوابای بعد از ظهر پاییز و زمستون بود که یه دفعه ساعت 5 بعد از ظهر از خواب بیدار میشدی و نمیدونستی کجایی، کی هست، الان ساعت چنده، چند روز خوابیدی. سال 2020 هم شبیه کابوس وحشتناک بود که البته هنوز توی شوکش هستیم و تموم نشده. لاغر تا زمانی که این واکسن معتبر رو تزریق کنیم طول خواهد کشید.
واسه شما مشخص نشد کی دقیقاً تزریق میکنن؟
تاریخ دقیقش که هنوز مشخص نشده مهداد، ولی به زودی برای کادر درمانی و گروه های حساس جامعه شروع به واکسینه کردنشون میکنه.
خب اینجا هم که وضعیت رو میدونید چجوریه دیگه، لازم نیست من شهر بدم. بگذاریم، فکر کنم حدودای بهمن ماه بود که همه چی جدی شد برای همه و کم کم همه داشتن خبرهای مرگ رو از اطراف خودشون میشنیدن، همسایه فلانی، خاله دوستشون، فامیل دور، و یواش یواش برای همه جدی شد. و بعدترها هم شل کن سف کن قرنطینه که هنوز توی ایران ادامه داره و هیچ برنامه مشخصی هم براش نیست.
توی کشور اروپایی، یا بذار دقیق‌تر بگم که در موردش اطلاع دارم، توی کشور سوئد بر اساس قانون اساسی اینا نمیتونن قرنطینه اعلام کنن، یعنی حتی خود نخست وزیر که بالاترین مقام سیاسی کشور رو هم داره، حتی شخص ایشون هم نمیتونه به صورت رسمی قرنطینه اعلام بکنه. قرنطینه فقط و فقط در شرایط حساسی اتفاق میفته و تنها شخصی که میتونه قرنطینه اعلام بکنه اون مدیر تیم تحقیقاتی هستش که داره روی اون ویروس همگیر کار میکنه. و چندین بار نخست وزیر اومد و از مردم خواهش کرد که اگر میتونن توی خونه هاشون بمونن، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنن و تا اونجایی که میتونن از خونه هاشون بیرون نیان، تا اونجایی که میتونن با بقیه آداب معاشرت نداشته باشن تا از این بحران بگذریم. البته خودمونیم، یه مقدار کارشون توی سوئد راحت تره نسبت به جاهایی مثل ایران، چون جمعیت مردم سوئد در انتهای سال 2020 میلادی چیزی حدود 10,300,000 نفر بوده که حتی از جمعیت تهران خودمونم کم تره. باختر همین اینجور چیزا ممکنه یه مقدار راحت تر باشه مدیریتش توی کشورهای مثل سوئد.
کلا فکر کنم فضا و آب و هوا هم باعث میشه که اون مردم کلا خودشون دلشون بخواد بیشتر تو خونه بمونن تا برن بیرون و مثلا خوش بگذرونن.
دقیقا. خب خودش هم مردم خیلی رعایت کردن، ولی خب با این حال آمارا همچنان مثل ایران بالا میرفت و این ویروس متاسفانه مرگ و میر خیلی زیادی داشت.
خب یه چند برگردیم به دنیای فناوری. توی دنیای فناوری و شرکت‌های بزرگی مثل اپل هم این داستان یواش یواش جدی شد. اپل برخلاف همیشه، یعنی عمدتاً که رویداد سالانه خودش رو با اختلاف یکی دو روز این ور اون ور برگزار می‌کرد، ابتدا برخلاف همیشه بدون مراسم و دعوتنامه آیفون اس ای و نسخه ارتقا یافته آیپد پرو رو معرفی کرد و یواش یواش شایعاتی شنیدیم که حتی کارکنان اپل نمیتونستن مسافرت‌های عادی خودشون رو به چین داشته باشن تا روی توسعه سخت افزاری و آماده کردن مدل نهایی آیفون برای تولید انبوه کار کنن. و همون تایم خبر رسید که معرفی آیفون قراره به تعویق بیفته.
بعد از اون WWDC 2020 رو داشتیم که اپل بازم به خاطر شرایط پاندمیک به صورت مجازی برگزارش کرد، یعنی بدون هزاران توسعه دهنده که هر سال توی این سالن بزرگ جمع می شدن و از شنیدن ویژگی‌های جدید iOS و مک او اس و بقیه سیستم عامل‌های اپل هیجان زده می شدن و فدریک با دیالوگای بامزه و با موهای قشنگش جمعیت رو می خندون. خود کنفرانس ویدیویی البته خیلی خلاقانه درست شد، با کلی حرکت‌های جالب دوربین و کات‌های خیلی تمیز و نماهای شگفت‌انگیز از اپل پارک. خیلی توی جزئیات و ویژگی‌هایی که معرفی شده نمی‌ریم، چون طبیعتاً خیلی ازشون گذشته و باهاشون آشنا هستید و الان دارین تجربهشون می‌کنید. امیدوارم که همتون توی ایران تمام این تکنولوژی جدید رو تجربه کنید. ولی توی برگزاری کنفرانسی به اون بزرگی و جایگزینی اون با یه کنفرانس دیجیتالی اپل فوق‌العاده عمل کرده. البته از دید ما مصرف کننده ها کنفرانس اپل همون 2-3 ساعته، ولی برای توسعه دهنده ها توی حالت عادی اون رویداد یه مراسم چند روزه است که بعد از مراسم معرفی جلسات تخصصی برگزار میشه که مهندسین اپل فیس تو فیس با توسعه دهنده ها صحبت میکنن، سوالاتشون رو جواب میدن، ویژگی های جدید و روش های پیاده سازی رو توضیح میدن. پس از دیدگاهی توسعه دهنده شاید این شرایط جدید و کنفرانس ویدیویی یکم از اون حالت مفید سال قبلش فاصله داشته باشه.
بعد کنفرانس ویدیویی 2020 به صورت جلسات تماس تصویری مهندسین اپل با توسعه دهنده ها کلاسایی رو داشتن که دو تا مزیت داشت. یک این که توسعه دهنده های بیشتری امکان استفاده رو داشتن، چون توی مراسم فیزیکی خب طبیعتاً تعداد آدمایی که اپل میتونست به صورت فیزیکی دعوت کنه و کلاس براشون بذاره محدودتر بود، ولی توی کلاس‌های مجازی تعداد بیشتری میتونستن حضور داشته باشن. دوم این که فضا و تایمش یکم بیشتر شد و مهندسین و توسعه دهنده ها میتونستن از خونه با فراغ بال کلاس بذارن و بقیه رو راهنمایی کنن. و از طرفی معایب خودش هم داشت، چون در حالت فیزیکی توسعه دهنده ها علاوه بر بحث و جلسه میتونستن با ابزارهای سخت افزاری اپل آشنا بشن، امتحان کنن چیزهای مختلف و کلی کلاس‌های خاص که خب طبیعتاً تو فضای مجازی امکان ارائهش نبود. البته یه بس دیگه هم بود که توسعه دهنده ها مجبور می شدن بلیت رفت و برگشت رو تهیه کنن، هزینه هتل جدا بود و توی مراسم مجازی و کلاس های مجازی خب این هزینه ها هم برای اپل برای برگزاری مراسم، هم برای توسعه دهنده ها برای سفر به محل مراسم و اینجور هزینه ها خیلی کم شد و تونستن راحت تر حضور داشته باشن.
یکم بریم جلوتر، شرایط پاندمیک خیلی شدیدتر شد، خصوصا توی آمریکا بیشتر فروشگاه اپل استور توی سراسر جهان بسته شد و شایعات درباره آیفون آینده داشت واضح‌تر و دقیق‌تر می‌شد و اپل یه بیانیه داد که مراسم معرفی آیفون به صورت مجازی برگزار میشه که توی مهر ماه شاهد معرفی آیفون 12، 12 پرو، 12 پرو مکس و 12 مینی بودیم. و البته نباید هومپاد مینی رو هم فراموش بکنیم که نسخه بهبودیافته هومپاد اصلی اپل هستش که از خیلی لحاظ از هومپاد اصلی بهتره. معمولا بعد از مراسم اپل مهمون‌ها میتونستن توی سالن کناری آیفون‌های جدید رو توی دستشون احساس کنن و یا به اصطلاح هنز آن کنن، که امسال خلق شد به همون کلیپ‌های پخش شده و یه سری اطلاعات تکمیلی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت همین. و آیفون های جدید رو هیچ کسی لمس نکرد تا زمانی که بسته های سفارشی به دست اولین خریدارا رسید و ویدیوهای بررسی یوتیوبش یکی یکی اومد بیرون.
تو اواخر 2020 هم معرفی پردازنده های اختصاصی اپل برای مک رو داشتیم و مدل های جدید مکبوک ایر، پرو 13 اینچ و البته مک مینی مجهز به M1 که خب چندمین تجربه اپل توی مراسم مجازی بود و ما به عنوان بیننده دیگه به نبودن هزار و تشویق ها و نماهای چند هزار نفری از دوربین ها و چشم هایی که سر معرفی محصول جدید برق می زد و ندیدن این صحنه عادت کردیم. در کل 2020 یه آزمون سخت برای هر بیزینس جهانی بوده، ولی با توجه به آمار و فروش و رشد سهام اپل دیدیم که اپل تونسته خیلی خوب از پسش بر بیاد.
خب اگر از مرور سال 2020 بگذریم میرسیم به سال پیش رو.
برای 2021 اپل برنامه‌های ویژه‌ای داره و قرار خبرهای هیجان انگیز بیشتری بشنویم. مهمترینشون خب پردازنده های M و سری مخصوص مک هست که اپل خودش عنوان کرده به عنوان یه خانواده تولید میشن، خانواده که هنوز یکی از عضواش رو دیدیم که خب در دستگاه های پایه مثل مکبوک ایر و نسخه پایه مکبوک پرو استفاده شده و با این وجود قدرت زیادی نمایش داده. در واقع مثلا چند سال پیش اگه کسی از شما میپرسید میخوام یه مک بخرم که بتونه کارهای روزمره رو انجام بده، بعد گاهی شاید باهاش فتوشاپ کار کنم، یکم هم ویدیو ادیت کنم، شما عمرن مکبوک ایر رو پیشنهاد نمیدادید. ولی حالا نه تنها میتونید با جدیت پیشنهادش بدید، حتی برای کاربر حرفه‌ای با بودجه کم هم میتونه پیشنهاد بشه که شاید ادیت ویدیو رو با صورت مدلای آینده انجام نده، ولی لااقل از فشارش برمیاد، به خوبی هم برمیاد.
آره همین الان هم شایعاتی درباره پردازنده های آینده احتمالا با نام M1X یا M1Z میشنویم که با تعداد هسته های بالاتر توی دیوایس های رده بالاتری مثل مکبوک پرو 16 اینچ یا آیمک پایه استفاده میشن. بعد هم پردازنده قوی تری برای مدل های آیمک پرو یا مک پرو. فکر میکنید داستان اضافه کردن هسته تا کجا میتونه ادامه داشته باشه مرداد؟
خب طبیعیه که اپل مثل اینتل میتونه یه چند سالی صرف اضافه کردن هسته کنه و اینطور قدرت اضافه تری به دستگاه خودش بیاره، ولی پلن بلند مدت 10 ساله مشخص نیست از الان. چیزی که معلومه هر سال باید شاهد حدوداً 20% بهبود عملکرد باشیم. از طرفی با مهاجرت به فناوری 3 نانومتر و کمتر فضای بیشتری برای کار کردن به وجود میاد و به قولی 1000 راه نرفته پیش روی اپل هست. از اون طرف اینتل و AMD هنوز پلن مشخصی برای بازی کردن تو این زمین ارائه ندادن و اعلام نکردن. احتمالاً تا 1-2 سال آینده باید منتظر حضور جدی اینتل توی بخش ARM باشیم، چون یکی از مشتری‌های اصلی خودش رو از دست داده و همین الان مشخص شده این اتفاقات به مذاق سرمایه‌گذاران اینتل زیاد خوش نیومده.
امروز گزارش خوندم که پیشبینی کردن که برای سال 2021 نزدیک به 17 میلیون مک قراره به فروش برسه، که خب تخمین خیلی بالایی است و این به خاطر پتانسیل بالای پردازنده های جدید اپل هستش. برای سال جدید پیشبینی شده معرفی مکبوک پروهای 13 و 16 اینچی با پردازنده قوی تر و همچنین آیمک پایه و احتمالاً مک مینی قوی تر توی دستور کار اپل باشه. هرچی نباشه اپل قول داده این ترانزیشن قرار نهایتاً 2 سال طول بکشه و خیلی از این فرصت 2 سالش چیزی نمونده و خیلی قدم ها هستش که باید برداشته بشه. کارشناسان پیشبینی میکنن احتمالاً امسال شاهد معرفی زبان طراحی جدید توی مک باشیم، که البته حتمی نیست، ولی با توجه به گذشت زمان زیاد از آخرین تغییرات چشمگیر فکر میکنیم دیگه 4-5 سال الان دیگه وقتشه که تغییرات رو انجام بدن.
حالا از دنیای مک یکم خارج بشیم. امسال آیفون 13 رو هم پیش رو داریم و حدوداً 8 ماه اپل فرصت داره تا مراحل نهایی تولیدش رو شروع کنه، چه خب از همین الان خبر اومده امسال مثل سال قبل با مشکلات تولید روبرو نمیشه و خبری از تأخیر و این داستانا نیست و سر تایم مشخص سالهای عادی قرار آیفون جدید معرفی بشه. دوستان افشاگر هم خبر دادن امسال اپل روی ماژولهای دوربین پیشرفته تری کار میکنه. شاید یه لنز دیگه هم به آیفون اضافه بشه که وظیفه زوم اپتیکال بیشتر رو به دوش داره. همچنین توی بخش نمایشگر شاید شده توی مدل‌های پرو قرار نمایشگرهای 120 هرتز بیاد یا همون پروموشن که امسال قرار بود اضافه بشه، ولی محدودیت‌های تامین قطعات به اپل این اجازه رو نداد.
به روزرسانی پردازنده هم که خب یه کار روتینه. شایع شده که احتمالاً TSMC مقدمات تولید پردازنده 3 نانومتری رو فراهم کرده. ولی خب برای امسال یکم زوده و احتمالاً A15 با همون فناوری 5 نانومتری تولید بشه. همچنین برای آیپد به روزرسانی صفحه نمایش و استفاده از مینی لد مطرح شده و با توجه به این که توی یه شایعه دیگه گزارش شده که اپل به زودی به سمت اولد میره برای آیپد، بعد از یکی دو سال دوباره بخواد آپگرید کنه به اولد. شاید مینی لد به دیوایس های با صفحات بزرگ مثل مک محدود بشه، مثل چیزی که توی نمایشگر XDR دیدیم.
از محصولات دیگه که توی سال جدید معرفی میشه اپل واچ سری 7 هست که طبق رسوم احتمالاً یه تغییر طراحی ویژه توی نسل داشته باشیم. البته هنوز خیلی از محصول نهایی دوریم، ولی شایعاتی که حول ویژه‌های نسل بعدی ساعت هوشمند اپل توی دهنا میچرخه مربوط میشه به امکان اضافه شدن تاچ‌آیدی به دکمه کناری و طراحی جعبه‌ای با گوشه‌های صاف شبیه آیفون و آیپد. از طرفی حسگرهای جدیدی برای اندازه‌گیری استرس و سلامت ذهنی هم قرار اضافه بشه که خب جزئیات دیگه‌ای منتشر نشده. کلاً هم اپل واچ همیشه تصور این که چه پیشرفت‌های قرار براش داشته باشیم یه چم سخته، چون رقیبی نداره. مثلا تو آیفون میتونیم بگیم سامسونگ نمایشگر 120 هرتز استفاده می‌کنه تو این مدل‌های اخیرش، پس اینا رو میتونه به اپل بفروشه، پس احتمالاً آیفون بعدی پروموشن باشه. ولی توی اپل واچ شایعات همیشه پر ابهام بوده، چون روند توسعه‌اش یکم مخفی تر هست و از بقیه رقبایی که وجود ندارن نمیتونیم حدس بزنیم آینده پیش روی اپل واچ چی هست.
توی بخش دیگه برای پیشبینی محصولات جدید اپل، اپل تیوی جدید رو داریم که توی اپیزود قبل مفصل درباره‌اش حرف زدیم. احتمالاً به ورژن جدیدتر پردازنده‌های سری A مجهز بشه که قابلیت اجرا کردن بازی‌های حرفه‌ای‌تر رو بهش اضافه می‌کنه. ایرپادهای جدید رو هم به احتمال زیاد امسال خواهیم داشت. گزارشات نشون میده که ایرپاد نسل سوم طراحی مشابه ایرپاد پرو خواهد داشت و خود ایرپاد پرو هم توی دو تا نسخه و توی دو تا سایز متفاوت عرضه میشه و احتمالاً عمر باتری متفاوت خواهند داشت و ویژگی‌های سلامت محور اضافه.
از اون ور میچینکو خبر داده اپل برای معرفی ماشین هوشمند آینده خودش با چالش‌های زیادی روبرو هست و احتمالاً حتی تا 2028 هم شاید معرفی این محصول نباشی. به نظر این خبر واقع بینانه تر هست، چون بالاخره محصولی به بزرگی اپل کار اگه بخواد معرفی بشه حتی در حد ایده، باید اون بیرون خارج از اپل یه نشانه هایی ازش ببینیم که خب نمیبینیم. پس خیلی از اون اتفاق دوریم و هنوز روند توسعه پشت درهای بسته و در حد ایده کلی و طرحهای نهایی نشده است و قرار نیست توی یکی دو سال آینده محصول قابل لمسی ببینیم که تو اپیزود قبل خیلی دربارش مفصل صحبت کردیم.
اینم از پرونده این هفته. یکم کوتاه‌تر از همیشه بود، چون خب درباره خیلی از این محصولات و پیش‌بینی‌ها قبلا صحبت کرده بودیم. فقط خواستیم یه مرور کلی باشه به سالی که گذشت و اتفاقاتی که قراره توی سال پیش رو داشته باشیم. سپاسگزاریم که به پادکست گردایه گوش کردید. امیدواریم که توی سال جدید میلادی تندرست باشید و در کنار خانواده.
منم سلامتی براتون آرزو میکنم و دلی خوش و خیالی پر از آرامش در پناه امواج LTE.
بدرود.